ادیر کاسن و ناول ها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بباید دانست که جنبازی از الفاظ چنان که ساقی و ناکه و تره و نحوه اند که در کلام صوفیاند به مطابق حال و مقام او را تعبیر باید کرد و اقتصار بر معنی واحد نتوان ساخت، چنان که مولانا محمود در گلشن راز گوید: ندارد عالم معنی نهایت، کجا بیند مرور لفظ غایت. پس ساقی کنایه از مرشد است و مراد از فیض ایزدی نیز دارند و کنایه از محض ذات نیز باشد و از رساله اصطلاحات آورده که ساقی بر انواع است: یکی ساقی بی واسطه و علی قول تعالی و سقاهم ربهم شرابا طهورا، آیه 21 از سوره 76. شراب به معنی محبت صرف است که در آن شرکت نباشد و پاک است محبت ما سوا الله و پاک کننده از اخلاق ذمیمه چون حرص و شهوت و نفاق و ریا و هوس جاه و ریاست و دعوی کیاست. و یکی ساقی به واسطه، چنان که انبیاء، اولیاء و علماء و کبرا و ملائکه از کروبیان و روحانیان و اکابر مقربان. عشق در لغت از حد گذشتن دوستی و شیفته شدن از غایت دوستی و در اصطلاح صوفیه جمعیت کمالات را گویند.
همچنان در حافظیه همراه و همنفس شما عزیزانیم، شما اهالی خرد و اندیشه و دوستداران شعر و ادب پارسی، و در جای جای این برنامه از این قند پارسی که به بنگاله رفته گفتیم و شنیدیم، و حالا از شهد و شکر و شیرینی اشعار حافظ خواهیم گفت و شنید در گفتگویی که با رئیس مرکز تحقیقات فارسی و نماینده بنیاد سعدی در دهلی نو داریم. خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران و بنیاد سعدی در دهلی نو وبینار و نشستی در فضای مجازی برای بزرگداشت جناب حافظ قرار هست برگزار کنه، و ما حالا درباره این وبینار گفتگوی تلفنی داریم با دکتر احسان الله شکراللهی. سلام عرض میکنم، گاه شما به خیر و نیکی.
بنده سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم گلکاهن و همین شنوندگان ارجمند برنامه شریف حافظیه.
سپاسگزارم.
آقا درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه حافظی. آقای دکتر شکراللهی عزیز و ارجمند، خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم.
سپاسگزار از لطف شما. من هم خیلی خوشحالم که امشبی رو به یاد حافظ، این شاعر آسمانی، اختصاص دادید و شنیدم چند ساعتی هم ادامه داشته و برنامه 6-7 ساعته ای بوده. امیدوارم خسته نشده باشید. البته صحبت کردن از حافظ واقعا آدم خسته نمی کنه.
همینطور هست. الان ما یه مقداری اختلاف ساعت داریم با شما، اونجا چه زمانی است الان؟
ما 2 ساعت جلوتر از شما هستیم، اینجا ساعت 10:05.
10:05، بسیار خوب. آقا یک وبیناری با نام بزرگداشت حافظ با حضور استادانی از ایران و هند و سخنرانی های 3 زبانه قراره که برگزار بشه، کمی در مورد این توضیح میدید برای ما لطفا؟
بله، خب طبیعتا ما به عنوان کسانی که وظیفه گسترش زبان فارسی در خطه کهن و پهناور هندوستان رو به عهده داریم، با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر ربانی، جناب استاد فرزیده، نشستیم برنامه ریزی کردیم به مناسبت روز حافظ که 20 مهر هر سال هست، ما هم وبیناری داشته باشیم. با توجه به شرایط کرونایی چون نمیشد حضورا دوستان رو جمع بکنیم، هر سال این گونه بود که ما انجمن ادبی بیگل رو یک جلسه اختصاص میدادیم به حافظ و حضورا در خدمت اساتید هندی بودیم. امسال شکل وبینار به خودش گرفت، فراخوانی دادیم و خوشبختانه استقبال خیلی خوبی شد و این وبینار یک روزه ما تبدیل شد به 2 روزه. یعنی انقدر استقبال خوب بود و فیلم هایی از سراسر هندوستان و همینطور ایران و حتی از چین به دست ما رسید، این شد که ما در 2 روز پیاپی انشالله، یعنی فردا یک شنبه و پس فردا دوشنبه، صحبت های صاحب نظرانی رو و دوستداران زبان فارسی از سراسر هند رو خواهیم شنید. و من اگه بخوام اسامی اینها رو نام ببرم،
خواهش میکنم،
باید در واقع 2 بخش تقسیم بکنم. اونهایی که قراره به زبان انگلیسی صحبت بکنن، سفیر محترم جمهوری اسلامی در هند جناب آقای دکتر چگنی هستن، و بعد از ایشون جناب پروفسور سید حسن امین، جناب پروفسور آصف نعیم استاد بازنشسته دانشگاه علیگرد، جناب پروفسور چندرشکر رازدان فرهنگی هندوستان در کشور ازبکستان قرار داره ما صحبت بکنند، جناب آقای دکتر آبدی، تقی آبدی که پزشک هندی هستند که در کانادا زندگی میکنند، جناب آقای دکتر علی بیاض عضو هیئت علمی گروه زبان اردو در دانشگاه تهران، جناب آقای پروفسور جهانگیر اقبال هستند از دانشگاه کشمیر، جناب آقای مهدی اصلی زعیم از البرز کرج عزیز در خدمتشون خواهیم بود.
آقای شکراللهی، برخی از اسامی که فرمایش کردید سابقه جدی دانشگاهی دارن، برخی حالا بیشتر غیر دانشگاهی به نظر رسیدن یا مثلا مناسب سیاسی، در اونها هم میخوان راجع به حافظ به صورت تخصصی صحبت کنن؟
بله، چیزی که سابقه سیاسی داره فقط سفیر ما هست که اتفاقا سفیر ما خوشبختانه بسیار فرد فاضل در حوزه فرهنگ و ادب ما هستند و ما از محضرشون میآموزیم.
بسیار عالی.
بله جناب آقای دکتر چیزینی بسیار فرد فاضلی هستند، بسیار خوش‌صحبت و این توفیق رو داشتیم ما که اینجا از محضرشون مباحثی رو بیاموزیم.
بعد این عزیزان بله مطالبشون رو برای شما یعنی ارسال کردن در پاسخ به فراخوان، شما برگزیدین بله. عزیزان رو.
بله بله، البته با توجه به این که وبینار همزمان ممکنه به دلیل مشکلات در واقع ضعف نت در
بله.
کشورهای مبدع و یا مقصد به مشکلاتی برمخوره، ما همه این عزیزان خواستیم که فیلم سخنرانی خودشون رو بین 10 دقیقه تا 20 دقیقه برای ما ضبط بکنن و بفرستن و اینها این رو برای ما فرستادن و ما به ترتیبی که در پسترامون آوردیم این رو پخش خواهیم کرد.
آها، پس ارتباط زنده ای نیست، در واقع فیلم ها رو پخش میکنی، درسته؟
ارتباط زندهش رو خود بنده و استاد قزه برقرار خواهیم کرد یا آقای مهدی باقر که بخش از برنامه رو اجرا خواهند کرد.
بله.
در واقع ارتباط زنده حضور خود ما به عنوان متولیان برگزاری در معرفی این عزیزان چند دقیقه صحبت خواهیم کرد و جنبندی نهایی
اون فایل رو پخش میکنی. الان این عزیزان به زبان انگلیسی قرار هست که مقالاتشون رو ارائه کنن، درسته؟ تمامیشون و اون مقالات فارسی رو چه کسانی ارائه میکنن؟
بله، اینه که اسامیشون رو گفتم، به علاوه چند نفر دیگه، پروفسور امیرالحسن، پروفسور اختر حسین، جناب آقای غلام سرور و همینطور جناب آقای عبدالله حسینی از آفریقای جنوبی، اینها به زبان انگلیسی یا اردو
بله
سخنرانیشون ارائه میکنن و اما به زبان فارسی هم ما چند نفری رو خواهیم داشت. یا با دکتر محمود جعفری دهقی بحث ایران شناسی و حافظ رو مطرح میکنن، سرکار خانم پروفسور زنیره قفاراوا از کشور تاجیکستان هستن، جناب آقای دکتر حسن ذوالفقاری که استاد ایرانی اعزامی به چین هستن برای ما صحبتی خواهند کرد، خود بنده در خدمت عزیزان چند دقیقه تصدیق خواهم داد، قضیه تشریف دارن و آقای دکتر محمد علی شیوا، ایشون پزشک هستن اما در حوزه سبک هندی صاحب نظر و صاحب تخصص، جناب آقای دکتر مرتضی رضوانفر از میراث فرهنگی ایران صحبت خواهند کرد، آقای مقصود حیدریان از کشور افغانستان، آقای دکتر فرهاد درودگریان باز از ایران، آقای دکتر حمیدرضا ولیچخانی، آقای دکتر عبدالجبار کاکایی، آقای پروفسور اخلاق آهن و دکتر مجتبی رحمان دوست، عزیزانی هستند که به زبان فارسی صحبتشون رو خواهیم شنید.
بسیار عالی، پس فکر میکنم که خیلی دست پری خواهید داشت در اجرای این وبینار و هر کدوم از زاویه‌ای هم میتونن همراه باشن با حافظ و در نهایت یک شمای نسبتا خوبی رو شکل بدید در روز بزرگداشت حافظ از پرتو اندیشه حافظ.
بله امیدوار هستیم، چون حافظ یک منشور چند بچه
همینطوره
که باید بله. از زوایای مختلف رو نگریست و از زوایای مختلف او رو بررسید و هر کدوم از این عزیزان با نسبتی که با او تونستن برقرار بکنند این منشور چند بچه رو رنگهایی رو به ما منعکس خواهند کرد که امیدوارم چشم نواز باشه و صحبتاشون شنیدنی و گوش
نداد. اصلا در نوع مهمانانی که انتخاب کردید با سویه های فکری متفاوت این کاملا توش واضح بود.
بله خوشحالم که شما هم میپسندید این ترکیب در واقع سخنرانان رو و امیدواریم نتیجه نهایی هم به گونه‌ای باشه که ما یک گام در شناساندن این شاعر برجسته ایرانی قدمی برداشته باشیم.
بسیار خوب.
بسیار خوب.
خواهش میکنم با توجه به سبقه و سابقه ای که بین زبان فارسی و کشور هندوستان وجود داره، رفت و آمدهای جدی زبانی که با هم دیگه داشتن، سیطره زبان فارسی در یک حدود نیم قرن در کشور هندوستان و همینطور وجود برخی نسخه خطی های خیلی کمیابی که الان در هندوستان از دیوان حافظ وجود داره، به نظر میرسه که موضوع حافظ و اصلا حافظ پژوهی، حالا با توجه به اینکه در روز بزرگداشت حافظ هم هستیم، اصلا در هندوستان این موضوع جدی است، درسته؟
دقیقا همینطوری که فرمودی. ببینید در مقطعی از زمان که هندوستان بزرگترین عرصه جولان زبان فارسی بود، نسخه های خطی که به زبان فارسی در این سامان تولید شد به مراتب از تعداد نسخه هایی که در خود ایران تولید شد بیشتر.
بله دقیقا.
در جالبی که عرض بکنم مخصوصا در حوزه حافظ تولید نسخه های مربوط به حافظ انقدر نسخه فراوان تولید شد که زمانی که استاد شریف حسین قاسمی اومدن فهرستی از این مجموعه رو تهیه بکنن، البته هم نسخه های خطی و هم چاپی رو خواستن معرفی بکنن، ببینید چه تقسیم بندی کردن. نسخه های کامل دیوان حافظ رو جداگانه معرفی کردن، نسخه های تاریخدار رو جدا، نسخه های بیتاریخ رو جدا، نسخه های انتخاب از شعر حافظ رو جدا، نسخه های از دیوان حافظ که شرح شده بود، فرهنگ هایی که برای دیوان حافظ نوشته شده یا تضمین هایی که از شعر حافظ به وجود آمده در هندوستان.
چه جالب. بله.
در گام نهایی هم دیوان ها و منتخبات حافظی که به شکل چاپی منتشر شد.
حالا از یه منظر دیگه این رابطه رو میشه بررسی کرد و کاوید، از این منظر که هندوستان خب اصولا کشوری است که آرا، عقاید و نهله های گوناگون فکری رو تونسته در کنار هم دیگه جا بده و قشنگ اهل مدارا هستن هندی ها و همه اینها کنار هم زیست مسالمت آمیزی دارن. این دقیقا در پرتو اندیشه حافظ هم هست و این یه مقارنت خیلی جذابی با هم دیگه داره، یعنی اون نوع از نگاه حافظ با این منش فکری که در کشور هندوستان هست به نظر میرسه که خیلی خوب با هم در گفتگو هستن.
کاملا درسته، کاملا درسته. اصلا علت محبوبیت حافظ در این خطه یکیش همینه.
بله.
که حافظ اهل مدارا بوده و در واقع انسانی بوده که آغوشش به روی همه گونه اندیشه باز بوده، خشک مغز و متعصب نبوده.
درود بر شما.
هندیان هم چون خودشون بسیاری این گرایش رو دارن طبیعتا اندیشه های او رو پسندیدن.
بسیار.
و این دو کتاب بالینی خودشون کردن. نمیدونم شاید شما هم شنیده باشید که پدر رابیندرانات تاگور، شاعر بسیار معروف هندو که اولین کسی است که از آسیا
نوبل گرفت،
نوبل ادبیات رو گرفت، اون کتاب بالینیش بود و هر صبح بعد از چند آیه از کتاب مقدسشون که میخون حتما از دیوان حافظ تفعول میزد و چند غزلی میخون.
درود بر شما.
بله.
بسیار خوب. مایه افتخار ماست. از شما خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
شهد و شکر میانه کلام شیرین شما جناب شکراللهی. استفاده کردیم از کلام ارزشمندتون، اما زمان ما برای این گفتگو به پایان رسید. امیدوارم در فرصت‌های بعدی بتونیم استفاده بیشتری کنیم.
با کمال افتخار در خدمت شما هستم.
از شما بدروز. بسیار متشکریم و خداحافظ.
خدا نگهدار شما و سپاس که این برنامه ما رو معرفی کردید.
میخواه و گلب شم کن از دخت میجوی
برخی صداها اگرچه دیرین هستن اما همچنان گرم و شنیدنی هستند و صدای آقای داریوش رفیعی از همین جنس هست که الان شنیدید با نغمه پردازی مجید وفادار در تصنیفی با نام میخواه.
بادان روزگاران را که او بود و حافظ و سعدی و مولانا، روزگارانی که شعر آسمانی و لسان غیبی حافظ با جادو و بلندای صدای او ترکیب می شد و دنیا به آفرینشی دیگر و برتر می رسید و ما با شعر جاودانه حافظ و صدای جادویی و ماندگار او، خسرو آواز ایران، دیگر می شدیم، برتر می شدیم.
سال 1331 وقتی نخستین بار صدای قرائت قرآن او از رادیو پخش شد، کسی پیشبینی نمی کرد که آن کودک 12 ساله روزی بر قله موسیقی ایران بنشیند، به او لقب خسرو آواز بدهند و محبوب ترین هنرمند ایرانی نام گیرد، قله ای که کمتر هنرمندی تا کنون آن دست یافته است. محمد رضا شجریان 1 مهر 1319 در مشهد به دنیا آمد. صدایش با تلاوت قرآن و استادی پدر تربیت شد، ولی هنگامی که در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی رفت، موسیقی را آغاز کرد. او در همان سالها با ساز سنتور آشنا شد و نواختن آن را نزد جلال اخباری آغاز کرد. شجریان در سال 1340 با فرخنده گلفشان آشنا شد و با او ازدواج کرد. فرزانه، افسانه، مژگان و همایون حاصل این ازدواج هستند. سال 1346 او به تهران آمد و با احمد عبادی، یکی از بهترین نوازندگان ستار، آشنا شد و در همان سال به کلاس‌های اسماعیل مهرتاش، استاد آواز آن زمان رفت. آشنایی او با فرامرز پایور، استاد سنتور نوازی، در سال 1350 باعث شد تا کنار پیشرفت در نوازندگی ساز سنتور، با ردیف‌های آوازی آشنایی بیشتری پیدا کند. یک سال بعد او پیش نورعلی برومند، ردیفدان موسیقی ایران، رفت که منجر به آموختن شیوه آوازی سید حسین طاهرزاده شد. سال 1352 عبدالله دوامی به او همه ردیف‌های موسیقی و تصنیف خانی را یاد داد و شجریان با کولباری از دانش موسیقی به همراه محمد رضا لطفی، ناصر فرهنگفر، حسین علیزاده و جلال ذوالفنون به مرکز حفظ و اشاعه موسیقی که توسط داریوش صفوت و نورعلی برومند تأسیس شده بود رفت.
این برنامه با همکاری پرویز یاحقی، لطف الله مجد، سیاوش و جهانگیر ملک تنظیم گردیده.
هرچند شجریان از دهه 40 شمسی خواندن آواز در رادیو را آغاز کرده بود، اما به احترام پدر که می‌خواست شجریان‌ها با قرائت قرآن شناخته شوند، از نام مستعار سیاوش بیدگانی استفاده می‌کرد. اما در دهه 50 شمسی پدر به او اجازه داد تا از نام خودش استفاده کند و کم کم سیاوش جای خود را به محمد رضا شجریان داد. به همه شجریان از همان آغاز کار در کنار توجه ویژه به ارزش‌های موسیقی ایرانی نوآور بود. قطعه داروک حاصل همکاری او و محمد رضا لطفی بر روی شعر نیما یوشیج نخستین باری بود که در موسیقی سنتی ایران از شعر نو استفاده می‌شد. سال 1357 به همراه بسیاری از هنرمندان دیگر از جمله لطفی و ابتهاج به دلیل ترویج موسیقی کاباره‌ای از رادیو رفت و فعالیت هنری خود را در گروهی تحت عنوان چاووش که لطفی و ابتهاج پایه‌گذار آن بودند ادامه داد. بیشتر آهنگ‌های گروه چاووش محتوای انقلابی و میهنی داشتند. قطعه مشهور سپیده که در میان مردم به ایران ای سرای امید مشهور است، حاصل همکاری شجریان، لطفی و ابتهاج در گروه چاووش است. شجریان در سال 1358 و در پی یک بداهه خوانی پیش شاگردان خود ربنا را خواند، اثری که از اصلی ترین قطعات آوازی ماه رمضان در برنامه های رادیو باقی ماند. زندگی استاد شجریان در دهه 1360 را میتوان دهه همکاری او با پرویز مشکاتیان دانست. حاصل این همکاری کنسرت های بیشماری در خارج از کشور به همراه گروه عارف و چندین آلبوم ارزنده از جمله بیداد، آستان جانان، سر عشق، نوا، دستان، گنبد مینا و جان عشاق دانست. اواخر دهه 60 او با داریوش پیرنیاکان و جمشید اندلیبی همراه شد و تور کنسرت هایی در اروپا و آمریکا برگزار کرد. حاصل این کنسرت ها آلبوم هایی از جمله پیام نسیم، سرو چمان و یاد ایام بود. همچنین در همین سالها در موسیقی فیلم دلشدگان علی حاتمی به آهنگسازی حسین علیزاده همکاری کرد. ما دلشدگان خسرو شیرین ترائیم. کنسرت های شجریان در دهه 70 خورشیدی هم ادامه پیدا کرد. او با هنرمندان خوب ایران از جمله محمد رضا لطفی و اعضای گروه او به روی صحنه رفت. حاصل این کنسرت ها چند آلبوم شد که معمای هستی و شب وصل از آن جمله‌اند. همچنین در سال 1375 آلبوم در خیال با آهنگسازی مجید درخشانی منتشر شد که فروش زیادی داشت. سال 1377 شجریان همکاری خود را با کیهان کلهر، آهنگساز و نوازنده چیر دست کمانچه آغاز کرد. حاصل این همکاری شب، سکوت و کبیر بود که یکی از پرفروشترین آلبوم های موسیقی سنتی ایران است. شجریان در اواخر سال 1379 همکاری خود را با حسین علیزاده و کیهان کلهر آغاز کرد و به همراه پسرش همایون در قالب یک گروه چهار نفره کنسرت هایی را در اروپا و آمریکا برگزار کردند. در گوشه‌های اولین آلبوم حاصل این همکاری زمستان است بود که بر اساس شعری به همین نام از مهدی اخوان ثالث ساخته شد. پس از آن دو آلبوم بی تو به سر نمی شود و فریاد منتشر شدند که هر دو نامزد دریافت جایزه گرمی شدند. پس از زلزله بم در زمستان 1382 این گروه چهار نفره کنسرت بزرگی در تهران برگزار کردند.